که حالا یه مبحث عرفانیه و هیچ ربطی به دنیای زمینی نداره، یعنی بحث شمس و مولانا هیچ ارتباط و سنخیتی با داستان دوم اصلا نداره، ولی ایشون داره به زور با ترفندهای و با حیله داره اینها رو به همدیگه میخواد ربط بده. چرا که فقط بتونه خیانت قرار میده.
درسته. آقای دکتر، یه سوال دیگه ای که حالا خیلی ها براشون مطرح بود و من از شما میپرسم، تأکید عجیب و غریب نویسنده روی مسلمون بودن عزیزه. عزیز رو مسلمون نشون میده ولی ما هیچ المان اسلامی تو رفتارش نمیبینیم. یعنی حتی اون شخصیت زن کتاب فارغ از اتفاقی که براش میفته و حالا دگرگون میشه، متحول میشه، طلاق نمیگیره دنبال این آدم بره، همینطوری رها میکنه و دنبال این آدم بره. خب این توجیه نمیکنه رفتار یک مسلمون رو که بیاد وقتی میدونه 6 ماه بیشتر زنده نیست وارد ارتباط بشه با یک خانم متأهل و ترغیبش کنه به اینکه زندگیش رو رها کنه و بیاد باهاش بره اون سر دنیا. شما این رو جزء همون ادبیات اسلام ستیزانه که گفتید میبینید یا اینکه نه هیچ بگه که هیچ فرقی بین ادیان مختلف نیستش و قضیه دل همه جا یه جور کاربرد داره؟
نه، من جریان های ضد ادبیات اسلامی رو من تو این کار میبینم، یعنی همونجوری که گفتم اینا جزء یک جریانی هستش که به نوعای مختلف نویسنده برای اینکه بتونه در دنیای غرب شناخته شده بشه، بیشتر مورد توجه دنیای غرب بگیره، یه در حقیقت المان ها و یک عناصری که از اون ور میدونه مورد تاییدن رو استفاده میکنه. یکی از چیزایی که ممکنه باعث بشه که خانم شافاک در آینده در غرب بیشتر مورد توجه قرار بگیره و این میخواد از این موقعیت استفاده کنه، یعنی قشنگ شما در مصاحبه های خانم شافاک نگاه کنید، در نحوه برخوردش فقط میخواد با ایجاد جار جنجال و طرح مباحثی که مورد تایید غربی است جایگاه بالاتری تو حوزه ادبیات برای خودش ایجاد کنه. حالا ممکن این جایگاه مالی باشه، یه موقع فقط ممکن اسم و رسم و چیز باشه، و به نوعی عملا شما شخصیت عزیز رو که میبینید اینجا آفریده، اصلا به نوعی داره در حقیقت اسلام رو خدشه‌دار میکنه. چرا که به نوعی اینشون نماینده الان توی این رمان نماینده دین اسلامه.
درست.
حالا هر جایگاهی داره و در دین اسلام ما این اصلا جزء گناهان بزرگه که فرق بره یه در حقیقت مرد مسلمان بیاد اصلا وارد حتی وارد صحبت عاشقانه با یه زن شوهردار بشه و بعد با قول شما حتی اونو مجاب کنه که همسرشو ترک کنه و بیاد به سمتش و همچنان هم اینها مسیر انحرافی رو طی کنه. این در حقیقت به نوعی داره برای دنیای غرب این رو فضا رو ایجاد میکنه که به نوعی که یه
استفادهشو بکنه. یه دو قطبی که حالا به نظر من توی این کتاب افتاده اینه که این کتاب بدیهیات اسلام بنیادگرایانه رو که خب خانواده رو محور میدونه اسلام در مقابل تصوف قرار میده برای مسیر رسیدن حالا به اون حالات روحانی و اینا. به نظر شما اصلا این تضاد وجود داره و این خانم واقعا این تضاد رو به تصویر کشیده یا نه ساخته ذهنشه و عرفان در برابر دین تعریف نمیشه؟
نه خب اینکه مشخصه. اولا حالا ما خودمونم خیلی مباین تصوف رو قبول نداریم، یعنی اگه بخوایم به جایگاه فکری خودمون تشیع نگاه کنیم یه مقدار خب اختلافات خیلی شدیدی وجود داره بین تصوف صوفیگری که در ترکیه مرسوم هست با حالا ما هم بر اساس عرفان داریم در عالم تشیع خودمون، ولی باز دنیاهایی که این دوتا دارن با هم دیگه متفاوته. اما اینجایی که حتی در اون سنخ نگاه میکنیم از منظر یک صوفی در حقیقت مال اهل تسنن به قضیه نگاه میکنیم، هیچ گونه هماهنگی بین این دوتا وجود نداره. یعنی این دوتا نمیتونن آخه ساپورت کنن همدیگر یا هر دو رو تحت پوشش قرار دادن. ببینید شما اگر میخواهید یه مثلا اصلی رو برای مخاطب جا بدید، معادلش باید چیزی رو در نظر بگیرید که باز با اون همسو باشه، یعنی همفکر باشه و در همون جهت باشه که بتونه همدیگر رو حمایت کنه. اما اصلا دنیای تصوف هیچ گونه ارتباطی منطقی برای این خط فکری وجود نداره که بخواد مثلا این کارو اشاره بده. پس اصلا این تبادل اندیشه که میخواد انجام بشه بین شمس و مولوی که اصلا تو یه دنیای دیگه، نه دنیای عشق و عاشقی هستن، نه حتی زن و مردن. یعنی حتی اگه یه اتفاق بین یک زن و مرد اتفاق میفته
توجه پذیرتر بود،
باز میشد شباهت پیدا کرد، ولی اینجا اصلا دوتا مردن و این دوتا مردم دارن بحثای عرفانی میکنن، دارن راه شناخت و طریقت رو دنبال میکنن، دارن به عوامل عرفانی خودشون میخوان پیدا کنن، به یه مراتب بالاتر برسن، تجارب خودشون رو بگن. شمس میخواد، حالا خواب دیده، فکر میکنه که مثلا میمیره، باز زودتر این تعالیم رو منتقل کنه به یه نفر، میگه مولوی رو انتخاب. اصلا یه دنیای دیگه است. بعد مخاطب عوام ما اینجا ضربه میخوره، یعنی عوام ما متوجه نمیشه که اصلا بابا این دوتا چه ربطی داشت و من چرا باید بپذیرم این عشق زیباست چون داره مولوی رو شمس رو داره مثال میزنه، کجای این داستان به هم میرسه؟ و این یه نکته رو بگم، بسیار خطرناک این کتاب های از این دست. شما موقعیت های خانواده ها ممکنه اگر نام منسجم باشه، یعنی اگه ما در وارد یک خانواده بشیم که اختلاف نظر هست،
دل سردی بینشون
هست و در حقیقت مخصوصا تو بخش خانوم ها این اتفاق اگه بیفته و خوندن یه رمان های مثل یه زنگ خطر، یه تلنگری هست
قشنگ، مثل خود سریال های ترکیه دیگه. این بله. کتاب هم دقیقا همون مسیر رو داره طی میکنه. آقای دکتر، به عنوان حالا صحبت پایانی، دو تا نکته رو من میخوام از شما بپرسم. اولش این که به نظر شما چقدر ارتباط داره پروموت شدن این کتاب توسط حالا ترکیه‌ای ها در تقابلی که برای تصرف مولانا برای خودشون دارن؟ چون به هر حال یه اختلاف دیرینه ای ما داریم با ملت ترکیه که اونها تو مولانا رو از خودشون میدونن و ما خب مولانا رو از خودمون میدونیم. این که خیلی به این کتاب پروبال دادن، خیلی این کتاب پرفروش‌ترین کتاب تاریخ ترکیه شده تا جایی که میدونم، با اینکه هیچ قوت خاصی نداره و این هم ایراد بهش وارده. یکی این رو برای ما بگید و یکی هم این که خب با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه تو کشور ما و روند نزولی که متاسفانه تو این سالها داشته، به نظر شما ارزش خوندن این دست کتاب ها برای بالا بردن سرانه مطالعه ارزش مثبتی هستش یا نخونن بهتر از اینه که اینا رو بخونن؟
ببینید، در ارتباط با این که خب مولوی جزء ملت، یعنی جزء سهم ایران حساب میشه، یه نکته مهم هست که خب حالا ما در دوره‌های گذشته بسیاری از مشایخ ما، بسیاری از علمای ما به زبان عربی کتاب می‌نوشتن که خب اونجا بس جدا بود چون زبان اصلی و جاری بود اینها. خوشبختانه مولوی به زبان فارسی کاراشو داد. این خیلی نکته کلیدی و مهمی بود و اصلا جریانی به نام جریان‌های ترکی در اون منطقه اصلا نبود، چون اون موقع خب قونیه جزء خاک ایران اصلا حساب میشد و جزء خاک ایران بود. حالا این که به صرفه که مثلا این بخش از خاک ایران از دست رفته نمیتونه یه سندیت کامل باشه و از این طرف ملت ایران خیالشون جمع‌تره. خیلی یعنی با آسایش فکر خاطر فکر میکنم مولوی متعلق به خودشون هست و در اینجا شک و شبهه نیست، ولی اونجا چون یه مقدار کار به زبان فارسی نوشته شده همه آثار مولوی و اصلا هیچ ربطی به خودشون نداره، بسیار دارن تلاش میکنن، یعنی تو ادبیاتشون سعی میکنن این کار بکنن و متاسفانه نتونستن تو این حوزه موفق باشن. یعنی ما اثر موفقی تا حالا ندیدیم تو کشور ترکیه که مثلا این بخواد به نوعی مولوی و شمس رو برای خودش در نظر بگیره و یه مقدار تصویب بشه روی این. اصلا این هیچ گونه تأثیر عمیقی تو این حوزه حتی برای غربی ها نخواهد داشت، یعنی دنیای غرب رو هم نمیتونه در حقیقت قانع کنه که مثلا این
مالکیت مولوی رو به ترکیه
متعلق به خودشون. در مورد سوال دومتون که سرانه مطالعه کتاب و مخصوصا داستان شاید تو ایران کم باشه، که البته خودش به نظر من نیازمند یه جلسات مستمر تو این حوزه است که این کار رصد بشه، خاصه توی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی. به نظر من یکی از مهمترین چالش هایی که وجود داره و عملا تاثیر مخرب داره، همین مسئله است که این کار به صورت جدی بررسی بشه و کار تخصصی هست که چه عواملی باعث شده که میزان مطالعات کم بشه. حالا ما به نوعی فقط خیلی اجمالی اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا ورود دنیای اینترنت رو میتونیم مثال بزنیم، شبکه‌های ماهواره‌ای رو میتونیم مثال بزنیم، عدم در حقیقت حمایت اصولی متولیان امور فرهنگی از نویسندگان رو میشه مثال زد. تا یک حمایت اصولی و منطقی نباشه، عملا یک جریان ادبی رشد نمی‌کنه. در دوره‌های قدیم هم من همیشه اینو رو مطرح میکنم که ما سعدی ها، حافظ ها و حتی مولوی های رو داریم، برای که یک جریان حمایتی چه از جنبه مردمیش باشه چه از جنبه حکومتی وجود داشت. یعنی مردم بها میدادن به یک عارف، به یک نویسنده، براشون این آدم مهمترین شخصیت اون جامعه بود. ولی الان متاسفانه در کشور ما این اتفاق نیفتاده و نویسندگان ما عقب هستن، عقب میدان هستن و خیلی حتی مردم شناخته نیستن برای مردم، یعنی مردم اگرم ببینن آشنا نیستن و این متاسفانه باعث میشه که اثر مخربی داشته باشه. ببینید این دلایل عمده کلی پایین بودن سران مطالعه است. اما به نوعی اگر یه موقع کتابی مورد استقبال قرار بگیره و اگر به خود ما نباید خوشحال بشیم به این که خب حالا حداقل کتاب خانم شافاک داره میخونن دیگه. ببینید وقتی که یک کتاب فاقد ارزش ادبیه، چه از جنبه ساختاری چه از جنبه نظام درونی، یعنی ما حتی با یک کار قوی مواجه نیستیم، و از اون طرف هم مضامین و بنیانهای فکری که مطرحه تو این کتاب جنبه تخریبی داره، یعنی ممکنه خیلی از مواقع اثرات سویی حتی برای همون افرادی هم که فکر میکنن به حرف دلشون رفتن جلو و چقدر به همونها هم براشون پشیمونی میاره. این مطالعه به ضرر جامعه هست. من مواردی بود که بچه‌هایی بودن که فرار کردن از خانواده، دخترهایی که از شهرستان فرار کردن و اومدن تهران و بعد این مستند خدمتتون میگم من در جریان این آدم‌ها بودن و بعد ازشون پرسیده شد که چرا تو فرار کردی، چرا خانواده‌تو رها کردی، اومدی میگه من کتاب پائولو کوئلو خوندم. باور کن اینو میگن، یعنی میگن اونجایی که این جمله رو گفت من دیگه تمام اون ترسام رفت و رفتم جلو و بعد ببینید چه عواقب نامطلوبی بود. پس این مطالعه چه مطالعه خوب و مثمر ثمری بود جز ضرر برای جامعه و خود فرد.
شنوندگان عزیز برنامه بهره مقصود از رادیو گفتگو، ما فراز پایانی صحبت هامون رو با آقای دکتر پارسی نژاد درباره کشف و ملت عشق خواهیم داشت. آقای دکتر، یه اتفاقی که توی این کتاب ما داریم، میخوام ببینم هم کلیت اتفاق مثبته یا منفی و هم اینکه چرا اینطوریه. تعداد راویای کتاب خیلی زیاده، بین 18 تا 20 تا راوی داره و مثلا شمس، شاگرد، نمیدونم گلکویر، کیمیا خاتون، هی راویا عوض میشه، حتی مثلا الا، اما لحن عوض نمیشه. یعنی شما حتی میبینید مولوی با این احاطه‌ای که به واژگان زبان داره با همون لحن و بیانی صحبت میکنه که مثلا الا توی این عصر جدید داره صحبت میکنه. شما هم بگید که این زیاد بودن تعداد راویا اثر مثبتی داره توی یک کتاب یا اثر منفی، و اینکه این لحن ثابت چرا اتفاق افتاده؟
استفاده از راویای زیاد در یک اثر خودش نکته منفی حساب نمیشه کلا، یعنی نمیتونیم بگیم که چرا مثلا تعداد راوی ها زیاده به طور کلی، اما به شرطی که بطلبه، یعنی واقعا ببینید وقتی شما یک ساختار یک داستان رو پیریزی میکنید، به ازای هر راوی که ورود پیدا میکنه باید ما دلیل مشخص و منطقی داشته باشیم که چرا اصلا این راوی اومد توی داستان. خیلی از مواقع نویسندگان این کار رو میکنن فقط برای اینکه از منظرهای مختلف یه موضوع رو بررسی کنن. مثلا تو خشم و هیاهو فاکنر که یه کار شاخص و برجسته ادبیات کلاسیک ما دنیا حساب میشه، ببینید 3-4 نفر میان روایت میکنن یه داستان، یک داستان رو روایت میکنن، یک موضوع رو، اما از 3 منظر مختلف، حتی از منظر یک فرد عقب افتاده داستان داره روایت میشه. اینجا یک نظام درونی محکم و مستحکمی ما تو روایت داستان در اینجا میبینیم که هدفمند دقیقا مشخصه و تاثیرگذار میشه. اما عملا در کار خانم شافاک ایشون فقط هی تولید راوی کرده. این راوی ها رو وقتی شما ماحصل صحبت هاشون رو میبینی، خیلی از مواقع دارن حرفای تکراری میزنن، یعنی از یک منظر جدید ما نمیبینیم قضیه رو، نگاه مختلف رو نمیبینیم و اصلا هیچ هدف مشخصی نداره. اگه یعنی کاملا باید اگه یه مقدار خود حتی نویسندگان عوام دوبار این کتاب رو بخونن و با نگاه انتقادی، یعنی حتی بعد از شنیدن این گفتگو یه اگر خوندن کتابو ببین یه بار دیگه هم بخونن و بیان حالا ببینن این راوی آقای آیا ضرورت داشته حتی مثلا این فرد این داستان تعریف کنه از این منظر، میبینه نه در اینجا بسیار کارشون ضعیفه. یعنی من موافق کارهای آقای پائولو کویلیو هم نیستم، اما حداقل میگم در اون نظام و ساختار داستانی که ایشون در میاره باز انسجام داستانی داره ساختارش، ولی اینجا عملا این اتفاق نیفتاد و این تعدد راوی ها هیچ گونه ثمر و تأثیری تو روال اون روندی که میخواد داستان به جلو بره، اون روالی که داره داستان میخواد طی کنه رو نداره متاسفانه.
لحن ثابتشون چیه؟
بله لحن ثابت رو متاسفانه این اتفاق و دقیقا من افتاده و من خودم هم دقیقا خب مشخصه، چون اصلا اولا فضای زمانی تغییر میکنه، اصلا باید لحن رو تغییر شد. ما حالا توقع نداریم که تو دوره مولوی نویسنده برای یه لحن یعنی نوع گفتار یا واژگانی که انتخاب میکنه خیلی ثقیل باشه که مثلا غیر قابل دسترس باشه. بعضی از نویسندگان اینجوری کار میکنن، یعنی میرن توی کلماتی که حتی اون واژه ها رو من باید برم مثلا فرهنگ لغت واکنم. حد نه در اون حد نه، ولی حداقل یک مقدار تعابیر باید تعابیر اون دوره باشه، یعنی نویسنده باید به عنصر گفتگو و حتی استفاده از واژه‌هایی که در اون دوره استفاده می‌شده مصطلح بوده، اصلا از واژه‌های ساده‌تر چه واژه‌هایی در اون زمان به کار مرده. مثلا تو دوره قاجار شما وقتی با هم حرف می‌زنن مثل ما حتی صحبت نمی‌کنن، مثلا میگن ما میگیم حالت چطوره، اونجا تو دوره قاجار به هم دیگه میگفتن دماغ چاقه مثلا، یعنی حتی ساده. اینو بعد حداقل تو این حد و اندازه تو لحن گذشته ایجاد میکرد، در اینا که تو همون زمان هم باز لحن ثابته، یعنی تو دوره معاصر ما هیچ گونه تغییر لحنی بین زن داستان مرد داستان و حوادث نداره، انگار که همه داره یه روال خطی ثابت میره و خب به طبع این یکی از نقاط ضعف داستان نویسی شد.
راجب نقاط ضعف این کتاب زیاد گفتیم، حالا هم محتوایی مضمونی سندی و اینا. سوالی که الان برای ما مطرحه اینه که چی شد که این کتاب توی ایران انقدر پرفروش شد؟ چرا ما هیچ جایگزین مناسبی براش نداشتیم؟ چرا ما یک بستر فکری آماده، یک خوراک فرهنگی مناسبی نداشتیم که اون بتونه یه همچین جذب حد اکثری رو انجام بده؟
ببینید شما خودتون یه در حقیقت قیاس درستی انجام دادید که کتاب رو تشبیه کردید به سریال‌هایی که ترکه. واقعا خب الان حجم بیننده شاید در مورد این سریال هم خیلی بالا باشه. خب چرا واقعا این دارن اینقدر استقبال میشه؟ آیا ارزش هنری داره کار؟ یا این کتاب آیا ارزش ادبی داره؟ آیا چیزی به اندوخته های حتی افراد ایجاد میکنه؟ میبینیم نه. یعنی ظاهر قضیه اینه که افراد فکر میکنن بسیار به اندوخته هاش اضافه شده و این در حقیقت همون گفتم بیشترین مقوله ای که خواننده ایرانی رو جلب کرد این بود که در ارتباط با شمس و مولانا خیلی اطلاعات نداشت و چه بسا اگر یکی از نویسندگان ما خودش زودتر از این پیش قدم می شد و تو این حوزه یک رمانی می‌نویسه، یک رمانی که در حقیقت بر اساس مستندات باشه، بر اساس پژوهش باشه، واقعا شناخت عمیقی از این جریان داشته باشه. و اگر این رمان قبل‌تر تو ایران قرار شد، مطمئن باشید
حتی همین جذب داشت،
حتی اصلا دیگه کسی به نگاهی به داستان رمان ملت عشق نمی‌کرد.
و حالا یه چیز دیگه که برای خودم سواله، این دستکاری مترجم توی اسامی سابقه داشته؟ هم اسم کتاب که حالا 40 قانون عشق تغییر کرده، هم کتابی که توی داستان به دست حالا الا میرسه اسمش کفر شیرینه، ولی هر دوتاش تعبیر به ملت عشق شده. این حد از ناامانتداری رو ما مشابهش رو داشتیم؟
ببینید اصلا کلا که اصلا ما تو مقوله ترجمه اگه بخوایم، امانت در ترجمه اصل کار مترجمه، و مترجمی که تو حوزه کار خودش این امانت رو رعایت نکنه متهم به خیانت میشه تو کار ترجمه، و این کار اتفاقا بسیار اتفاق نادرستیه. و کلمه اوردن ملت عشق، انگار که خود مترجم میخواد به نویسنده یه کمکی کنه که اگر ملت عشق میذاشته خیلی مردم جذب میشدن بر اساس اون شعر مولوی. و من فکر میکنم یکی از دلایل در حقیقت حالا فروش کتاب همین عنوانه، یعنی اگر اون عنوان قرار میگیره به اون صورت تحت تاثیر کلمه ملت عشق قرار میگیره.
دست شما درد نکنه آقای دکتر پارسی نژاد بزرگوار، خیلی خیلی ممنونم از شما، همچنین از شما همه عزیزانی که برنامه بهره مقصود رو از رادیو گفتگو همراه ما شنیدید. از مرکز ماهر سازمان بسیج هم تشکر میکنم. انشالله با باقی برنامه های بهره مقصود هم ما رو بشنوید.
نقد و بررسی کتاب ملت عشق رو در برنامه بهره مقصود شنیدید. اینجا رادیو گفتگوست.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل‌های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینماها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر ایرانی یک شهروند مسئول است. همراهان عزیز رادیو گفتگو به اطلاع شما میرساند با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضائیه با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 30129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز می توانید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 30129 عنوان کنید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سر تا سر کشور می باشد. سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام.
دستم فانوسی رو به سوی دریا، شاید آید با موجی رقصنده زورقی فریبا.
میراچونه ام در میان فانوس سر
گردان میماند دیده من از تو.
ساعت 1 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه معرفت باشید با موضوع بررسی بهاریه‌ای از سعدی.